با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی شبه خاطرات نوشته دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله از امروز بعد از وقفه‌ای که افتاد اجازه بدید شروع کنیم به خوندن شبه خاطرات دکتر علی بهزادی که کتاب خوندنی هست. من این تکه ها رو حالا تا وقتی که میتونیم لابلاش هم همونجوری که دیروز عرض کردم کتاب های دیگر هم بخونیم، چون هر بخش جداگانه راجع به یک شخصیته. این کتاب در 3 جلد منتشر شده. این نسخه‌ای که من دارم چاپ 4 سال 1380 هست، در نگارستان کتاب منتشر کرده و در جلد اول غیر از مقدمه که توضیح میده دکتر بهزادی چرا این کتاب رو و این سرگذشت ها رو نوشته که امروز میخونیم، سرگذشت 34 شخصیت را آورده و در پایان 3 خاطره از 3 سلام، یعنی وقتایی که آدم ها شخصیت ها روزنامه نگاران میرفتن به مناسبت عیدها و مراسم خدمت شاه. در جلد دوم به 19 شخصیت و مطلبی دیگر با عنوان کودتای سوئدی پرداخته شده و باز یک پیشگفتاری داره، اون هم چاپ 3 سال 1380 هست از همون ناشر. جلد 3 کتاب شبه خاطرات چاپ اول هست 1178 که در اینجا هم 20 نوشته هست، هم سرگذشت شخصیت هایی هست و 1-2 خاطره. اگه اجازه بدید من شروع کنم به خوندن کتاب.
لطف میفرمید. خواهشم.
شبه خاطرات نوشته دکتر علی بهزادی، تقدیم به روزنامه نگاران جوان که با عشق و امید حرفه روزنامه نویسی را انتخاب کردند. دکتر علی بهزادی. مقدمه. حاصل 30 سال روزنامه نویسی و 20 سال تدریس 10 جلد کتاب شد که قصد داشتم در ایام بازنشستگی اقدام به چاپ آنها بکنم. مضامین این کتاب ها در زمینه های مختلف بود. 2 جلد کتاب دانشگاهی، 1 جلد مقالات و یادداشت های دوران روزنامه نویسی، 6 جلد داستان کوتاه و رمان البته بلند و سرانجام خاطرات دوران روزنامه نگاری که هنوز هیچ کدام آنها به زیور طبع آراسته نشده. من که توانسته بودم 1184 شماره مجله را هر هفته به طور مرتب منتشر کنم، هر زمان که صحبت از چاپ کتاب می شد دچار تردید می شدم و در همین حال به شجاعت جوانهای 20 ساله‌ای که بی پروا کتاب چاپ می کنند آفرین می گفتم. و اما چاپ کتابی که در دست دارید این طور شروع شد. یکی از روزهای سال 1367 آقای اسماعیل جمشیدی، یکی از همکاران من در مجله سپید و سیاه، به دیدنم آمد. او مشغول نگارش کتابی درباره زنده یاد ذبیح الله منصوری مترجم معروف بود. آمده بود از من بخواهد خاطره هایی را که از منصوری دارم بنویسم تا در کتابش چاپ کند. منصوری و جمشیدی سالها با من در دوران روزنامه نگاری هم همکاری داشتند و همانجا هم با یکدیگر آشنا شده بودند. نوشتم و دادم. خوشش آمد. ظاهرا خواننده ها هم بعدشان نیامده بود، چون 2 سال بعد که او دست به کار انتشار مجله آرمان شد از من خواست باز به همان سبک و روال درباره نویسنده هایی که با سپید و سیاه همکاری داشتند مقاله هایی بنویسم. نوشتن شرح حال نویسنده ها بدون معرفی مجله‌ای که در آن کار می‌کردند و بدون تشریح اوضاع زمانی که مجله در آن هنگام منتشر می‌شد ناقص می‌نمود. نخستین شماره مجله سپید و سیاه روز 18 مرداد 1332 منتشر شده بود. پس لازم بود به وضع کشور در روزهای پرآشوب قبل از 28 مرداد و بگیر و به بندهای بعد از آن هم بپردازم. درگیری روزنامه نویس ها با فرمانداری نظامی تهران، یک کتازی های شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ که در آن روزها به افراد ملی حمله می کرد و دفاتر روزنامه ها را به آتش می کشید و ماجراهایی که بر روزنامه نویسانی چون دکتر حسین فاطمی و کریم پور شیرازی گذشت، از مسائلی بود که نمی شد از آنها گذشت. من همینطور جلو می آمدم و مطلب از نویسنده ها به وضع تهران آن روز و مناطق نفوذ احزاب و گروه های مختلف در نقاط مختلف شهر گسترش پیدا می کرد که مجله آرمان تعطیل شد. آرمان تعطیل شد، اما من کارم را در زمینه خاطره نویسی تعطیل نکردم و باز مشوق من در این کار جمشیدی بود که یک روز به اتفاق آقای مرتضی ریاحی پور مدیر انتشارات زرین به دیدنم آمد و قراردادی به منظور چاپ خاطرات دوران روزنامه‌نگاری نوشتیم و به این ترتیب بود که کتاب خاطرات که در برنامه کار من آخرین کتابی بود که می‌خواستم برای چاپ آماده کنم، اولین آنها شد. نوشتن داستان و رمان احتیاج به منابع و اسناد ندارد. برای این کار قلم و کاغذ و تخیل نویسنده کافی است. اما خاطره نویسی کاری مستند است. بسیاری از شاهدها زنده هستند. هر اشتباهی اعتراضی به همراه می آورد. از این رو احتیاج به منابع و مآخذ دارد. روزنامه‌نگاری مثل من دست کم باید 1184 شماره مجله ای را که منتشر کرده ورق بزند. هر عکس، هر کاریکاتور، هر مقاله و هر خبر یادآور واقعه و حادثه ای است که بر او و مجلهش گذشته. فراموش نمی کنم در یکی از روزهای بعد از 28 مرداد سال 1332 که به خصلت جوانی اهل مبارزه بودم، فرمانداری نظامی تهران اعلامیه‌ای به مفهوم زیر منتشر کرد. به طوری که سخنگوی فرمانداری نظامی اعلام نمود، در این هفته 1127 نفر از زندان آزاد شدند و 1354 نفر به اتهامات گوناگون بازداشت شدند. ارقام دقیق را به یاد نمی آورم، ولی چیزی در همین حدود بود. من زیر عنوان یک مسئله حساب در دنباله خبر اینطور رقم زدم: در صورتی که جمعیت ایران 18 میلیون نفر باشد، تعیین کنید چه مدت وقت لازم است تا همه مردم ایران زندانی شوند. مجله برای سانسور رفت و ساعتی بعد محرم علی خان با دو مأمور برگشت. مرا همراه با نسخه های مجله به فرمانداری نظامی بردند. فرماندار نظامی تهران سرتیپ بختیار بود که قوی ترین مرد کشور در آن ایام به شمار می آمد. توپ و تشرها شروع شد. قبل از این در دفاع از مطالب دو پهلویی که آن روزها عادت داشتیم بنویسیم می توانستم دلیل بیاورم، ولی در مورد این کنایه کوتاه جایی برای انکار وجود نداشت. در آن زمان هنوز نصیحتی را که برتولد برشت خطاب به روزنامه نویس‌های جوان کشورهای دیکتاتوری نوشته و راهنمایی‌هایی را که با آنها کرده بود نخوانده بودم، ولی همه ما در عمل همان کارها را می‌کردیم که او در زمان قدرت هیتلر به آن نتیجه رسیده بود. اگر می خواهید به کارهای دیکتاتور ایراد بگیرید و امکان آن را ندارید، به دیکتاتورهای دیگر حمله کنید. به گفته دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر، اشکال کار ما این بود که می خواستیم چیزی بنویسیم که همه مردم بفهمند ولی سرهنگ کیانی نفهمد. داخل پرانتز، سرهنگ کیانی متصدی مطبوعات فرمانداری نظامی تهران در سالهای بعد از 28 مرداد 32 بود. در هر شماره مجله از این نکته ها چند تایی وجود داشت و خاطرات روزنامه نگاری مرا اینها تشکیل می دادن. ولی متاسفانه در اثر یغمای روزگار یک دوره کامل از مجله سفید و سیاه برای خود من باقی نماند تا برای نوشتن خاطرات به آنها مراجعه کنم. بهای یک دوره کامل مجله به 400 تا 600 هزار تومان رسیده با توجه به کهنه یا پاره بودن مجله ها، مبلغی که برای بودجه من زیاد است. از این گذشته، از همان سالهای روزنامه نگاری وقتی حادثه‌ای واقعی روی می‌داد که روزنامه‌ها اجازه نوشتن آنها را نداشتند یا شایعات و لطیفه‌های سیاسی و خبرهای غیر منتشره را می‌شنیدم، آنها را به صورت رمز و اشاره در دفتر یادداشتم می‌نوشتم. بعدها که به این نوشته‌ها مراجعه کردم، بعضی از آنها سیاه، برخی از نوشته‌ها سفید، تعدادی محو و ناخوانا و مقداری گنگ و نامفهوم شده بود یا کلید رمز بسیاری از آنها را از یاد برده بودم و نمی‌دانستم منظور واقعی چیزی که نوشته بودم چیست. فقط مقدار کمی از آنها قابل استفاده بود که من هم از آنها استفاده کردم. این شبه خاطرات چند بار شکل عوض کرد و هر بار با تغییر سبک نگارش نامش هم عوض شد. اول اسم آن را خاطرات 30 سال روزنامه نویسی گذاشتم، اما پس از آن که صفحاتی را سیاه کردم متوجه شدم اگر بخواهم وقایع 30 سال را به ترتیب تاریخ زمان بنویسم چندین هزار صفحه خواهد شد، چون این کتاب قطوری ممکن بود خارج از حوصله خواننده ها باشد. بعد با تجربه‌ای که از نوشتن خاطرات در مجله آرمان به دست آورده بودم، تصمیم گرفتم خاطرات را با بیوگرافی تعدادی از افراد که طی کار روزنامه نگاری با آنها برخورد پیدا کرده بودم در هم بیامیزم. در این دوره اسمش هم تغییر پیدا کرد و به صورت 100 چهره و یک روزنامه نگار در آمد. اما آن هم با وسواسی که داشتم و کثرت افراد، دیدم نوشتنش چند سال طول می کشد. سرانجام تصمیم گرفتم به جای آن که به سبک بعضی از خاطره نویسان خودم را مرکز حوادث قرار بدهم و ضمن آن درباره افرادی که طی سالهای روزنامه نگاری وارد زندگانی من شدند قلم فرسایی کنم، قسمتهایی از زندگی آن افراد را بنویسم و هر جا که خودم وارد زندگی آنها شده بودم شرح بدم. ضمناً خودم را مقید به نوشتن شرح حال 100 نفر نکنم. همین کار شد. اسمش را هم شبه خاطرات گذاشتم، اسمی که به یاد ندارم کسی از آن استفاده کرده باشد. رابطه انتخاب افراد، شاید بپرسید، شاید هم نپرسید. در این صورت من از جانب شما میپرسم، چرا این افراد را انتخاب کردم؟ اول از میان چهرهایی که طی 30 سال کار اجتماعی سیاسی با آنها آشنایی پیدا کردم، نام حدود 1000 نفر را نوشتم. بعد شرح زندگانی بیش از 100 نفر را جدا کردم. انتخاب کسانی که شرح حال آنها در این کتاب آمده بدون دلیل و ضابطه خاصی صورت گرفت. نظر من آن نبود که این افراد حتما خوشنام باشند یا بدنام باشند، مشهور باشند یا گمنام باشند. اینها مردمانی از این مرز و بوم هستند که من شناختم. وقتی نوشتن بیوگرافی ها را شروع کردم، آشنایان که از ماجرا مطلع شده بودند گاهی از من میپرسیدند درباره چه کسانی نوشته ای؟ میگفتم یحیی ریحان، آرسن میناسیان، مهندس گنجه‌ای، زین العابدین رهنما. پاسخ این بود: اینها را که کسی نمیشناسد. میگفتم مینویسم تا بشناسند، بدانند در کشورشان چنین افرادی هم میزیستند. وقتی می دیدم باعث حیرتشان شده، می گفتم افراد شناخته شده ای را هم در کتاب آوردم. می پرسیدند مثلا چه کسانی؟ می گفتم مثلا دکتر مصدق، دکتر فاطمی، هویدا. می گفتند چه فایده؟ سوال می کردم چطور؟ جواب می دادند اینها را که همه می شناسند. می گفتم کسانی هم هستند که بعضی آنها را میشناسند و برخی نمیشناسند. میپرسیدند مثلا چه کسانی؟ چون میدانستم جوابشان چه خواهد بود، میگفتم نمیتوانم بگویم، وقتی خواندید میفهمید. این نکته را هم لازم میدانم بنویسم که آنچه درباره این افراد نوشتم شناختی است که من از آنها داشتم، ممکن است با شناختی که دیگران درباره آنها داشتند متفاوت باشد. توضیح دادم تا روشن شود. اولین قسمت کتاب را در تیر ماه 1373 به ناشر محترم دادم. گفته بودم بقیه را تا آخر دی ماه تمام می‌کنم. کار تا آخر اسفند به طول انجامید. اسفند سال 1374. صبر و تحمل برادران ریاحی پور قابل تحسین بود. جای آن دارد که از آنها سپاسگزاری کنم. طولانی شدن کار یک مشکل دیگر ایجاد کرد. بعضی از کسانی که نوشتن شرح حال آنها در برنامه کار من بود ظاهراً عجله داشتند. آنقدر نماندند تا شرح حال خودشان را بخوانند. طی مدتی که من مشغول نوشتن بودم به دیار باقی شتافتند. از آنها صمیمانه پوزش می‌خواهم. در مورد بقیه این افراد تا 100 نفر کمتر یا بیشتر، نگرانی من این است که اگر کار در آینده به روال گذشته همینقدر طول به طول بیانجامد، آنها نیز نمانند تا شرح حال خود را بخوانند، یا آنها بمانند من نمانم و کار ناتمام بماند. نتیجه در هر دو مورد یکیست. در این صورت باید از خواننده ها پوزش بخواهم. خاطرات چیزهایی را ثبت می کند که تاریخ به آنها توجه ندارد یا مورخ دون شأن خود می داند به آنها بپردازد. اما گاهی یک شعر یا یک نکته می تواند مسائل سیاسی زمان یا شرایط روزگار یا خصوصیات افراد را بهتر از یک مقاله توجیه کند. من در شبه خاطرات به این نکات هم پرداختم. گاهی نکاتی از خصوصیات آن افراد را آوردم که ظاهراً مهم به نظر نمی رسد، ولی با خواندن آنها می توان با خصوصیات واقعی آنها آشنا شد. روزنامه شفاهی سابقه طولانی دارد. در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال کشور به وسیله قوای شوروی و انگلیس، ایرانی های بازوق که نمی توانستند افکار خود را در کتاب ها و روزنامه ها منعکس کنند، ناچار شعر و لغز می ساختند. نمونه ای را در شرح حال عباس خلیلی نوشتم. او جمله همت چرا را نابود می کند را که ورد زبان مردم زمان شده بود سوژه سرمقاله روزنامه خود قرار داد و ماجرا آفرید. در اینجا شعری را که ایرانی ها درباره اختلاف بین آلمان و انگلیس بر سر دالان دانتریک لهستان ساخته بودند می آورم. به یاد ندارم در کتاب یا نشریه چاپ شده باشد. به خوبی طرز فکر مردم آن زمان را نشان می‌دهد. ساده لوحانه ولی پرمغز است. چمبرلین از بس که فسفس کردی ورشو رو تو مس کردی، دالونه به اون درازی دادی به حزب نازی. ظاهراً بیش از این بود، ولی همین قدر از آن به خاطرم مانده. نمونه های دیگری که در مطبوعات رسمی نیامده ولی دهان به دهان میگشت فراوان است. من بعضی از آنها را در شبه خاطرات آوردم. در سالهای بعد از انقلاب سفید تملق اوج گرفت و هر کس سعی میکرد تملق را در قالب تازه‌ای تقدیم کند تا بیشتر مورد پسند قرار گیرد. در همان زمان یکی از نماینده های مجلس که دکتر حقوق بود و در دانشگاه هم تدریس میکرد در یکی از جلسات مجلس تملق گفت. شاه ما یک شاه عادی نیست، شاه ما فیلسوف است، به طوری که ما می توانیم به ایشان لقب فیلسوف سلطان بدهیم. با توجه به اینکه در ایران سلطان اغلب پسوند اسم هایی است که به صورت رباب سلطان، زینت سلطان، حلیم سلطان و امثال هم سلطان اشاره یافته، هیاهو در مجلس برخاست، به طوری که آن استاد فاضل دست پاچه شد و گفت منظور من از این اصطلاح همان است که فرانسوی ها به آن بو فیلسوف میگویند، یعنی سلطان فیلسوف. اگر من فیلسوف سلطان گفتم پوزش میطلبم. نمیدارم این ماجرا در صورت جلسات مجلس ثبت شد یا مانند بسیاری از سخنان آن زمان آن را هم حذف کردند. به هر حال خاطره‌ای یا شبه خاطره‌ای از آن دوره است. در شبه خاطرات شرح بسیاری از وقایع از 28 مرداد 1332 شروع می شود و به دوران اوجگیری انقلاب خاتمه پیدا می کند. این زمان دوران فعالیت من به عنوان یک روزنامه نویس است. گاهی هم به کمی قبل از این تاریخ و کمی بعد از آن پرداختم، ولی بیشتر وقایع مربوط به همین دوره است. تذکر آن را لازم دانستم. پانوشت‌هایی داشتم که می‌توانست مکمل شبه خاطرات باشد، متأسفانه به چاپ اول نرسید. اگر چاپ دومی باشد امیدوارم آنها را هم بنویسم. دکتر علی بهزادی. مقدمه اینجا تموم میشه و بعد شروع میشه با شرح حال دکتر حسن ارسنجانی و ادامه پیدا میکنه، ولی اجازه بدید من شروع کنم با سرگذشت محرم علی خان که در این مقدمه هم یک جا ازش اسم برده.
سانسورچی معروف بله؟
بله 509. در این مقدار فرصتی که داریم اینا رو میخونم تا بقیهش رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
محرم علی خان پدر سانسور مطبوعات ایران، عضو دونپایه شهربانی در سال 1307، کارمند قسمت مطبوعات اداره اطلاعات شهربانی در سال 1317، کارمند قسمت سانسور مطبوعات بعد از شهریور 1120، متصدی سانسور مطبوعات بعد از 28 مرداد 1132 تا بهمن 1154. محرم علی خان 37 سال از عمر خود را صرف سانسور مطبوعات کرد، اما وقتی مرد خبر مرگ او را سانسور کردند. آشنایی با بزرگترین سانسورچی مطبوعات ایران. با محرم علی خان برای نخستین بار در اواخر سال 1331 آشنا شدم. او سانسورچی مطبوعات بود، من مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود سعد بودم. در آن زمان چاپخانه ها گسترش و اهمیت امروزی را نداشتند. من به عنوان یک دکتر حقوق تحصیل کرده ی اروپا برای خود کوچک می دانستم فقط به عنوان مدیر چاپخانه معرفی شوم. اما چون چاپخانه مرا به روزنامه نویسی نزدیک می کرد، بعد از نزدیک یک سال بیکاری آن شغل را پذیرفته بودم. در این چاپخانه با دکتر حسین فریور، دبیر دبیرستانهای پایتخت و مؤلف کتابی درباره تاریخ ادبیات ایران آشنا شدم. او ضمن تدریس در دبیرستانها قسمتی از وقتش را صرف اداره چاپخانه می کرد. من از او چیزهای زیادی درباره چاپ، کتاب، روزنامه نویسی و محیط کارگری ایران آموختم. در دوران 27 ماهه نخست وزیری دکتر مصدق سانسور مطبوعات وجود نداشت، اما محرم علی خان عضو اداره اطلاعات شهربانی مثل آسیابان آلفونس دوده کارش را همچون گذشته انجام می‌داد. هر روز صبح تقریبا در یک ساعت معین در جریان بازدید از چاپخانه‌های تهران به چاپخانه مسعود سعد می‌رسید، مستقیما وارد دفتر چاپخانه می‌شد، یک چای تلخ سر می‌کشید، مدتی درباره جریانات روز، وضع مطبوعات و چاپخانه‌ها صحبت می‌کرد، شاید هم زیر پاکشی می‌کرد. و وقتی زمان رفتن فرا می‌رسید، با لهجه آذری مخلوط با لحن تریاکی‌های رادیو می‌گفت: لطفاً جیره ما رو بدین مرخص شیم. جیره محرمی خان یک نسخه از کلیه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجله‌هایی بود که در چاپخانه چاپ می‌شد. در دولت دکتر مصدق دادن روزنامه و مجله مجانی به شهربانی الزامی نبود، اما این سنت از گذشته به جا مانده بود و چاپخانه‌ها که دنبال دردسر نبودند برای حفظ رابطه خوب با شهربانی این رسم را همچنان رعایت می‌کردند. دکتر فریور مرد شوخی بود. تا وقتی محرم علی خان در چاپخانه بود سر به سرش می‌گذاشت. مثلا می‌گفت: راستی محرم علی خان، جای زخم پیشانی تو مال همان صندلی است که کریم پور شیرازی طرف تو پرت کرد؟ محرم علی خان با ناراحتی جواب می‌داد: آخه چند مرتبه بگویم، این جای شوشک است، مال ایام جوانی است، آن وقت‌ها که با حریفان شوشک کشی می کردیم. فریور می خندید و می گفت: علامت روی چانه تو چطور؟ جای گلوله محمد مسعود است یا اینکه دکتر فاطمی با عصا آن را زخمی کرد؟ محرم علی خان خطاب به من می گفت: دکتر به حرفای این فریور گوش نده، اون خوشش میاد سر به سر همشهریای خودش بذاره. اما وقتی محرم خان نسخه های روزنامه و مجله را میگرفت و از چاپخانه میرفت، دکتر فریور رو به من میکرد و میگفت این محرم علی خان را اینطور مظلوم و آرام نبین، آن وقتها قبل از نخست وزیری رزمارا آتشی میسوزاند که مانند نداشت. آن وقت از جنگ و جدال محرم علی خان با روزنامه نویس ها داستان ها تعریف میکرد. میگفت در آن سالها روزی نبود که بین محرم علی خان و روزنامه نویس ها درگیری پیش نیاید. دولت ها عوض می شدند، نخست وزیرها می رفتند و می آمدند، اما محرم علی خان همچنان متصدی ثابت سانسور مطبوعات بود. وقتی به او دستور داده می شد جلوی انتشار روزنامه یا مجله ای را بگیرد، کسی حریف او نمی شد. به هر وضعی بود نشریات توقیف شده را مثل خورشید ایران، بازارگاد، مرد امروز، محمد مسعود، اقدام خلیلی، شاهد دکتر بقائی، باختر امروز دکتر فاطمی، شهباز و به سوی آینده و روزنامه های چپ، روزنامه های راست، روزنامه های میانه رو همه را ضبط می کرد. اما گاهی در انجام وظیفه بین او و روزنامه نویس ها درگیری پیش می آمد. کارگران چاپخانه ها که همیشه طرفدار روزنامه نویس ها بودند همواره به یاری آنها برمی‌خواستند و گاهی محرم علی خان را در انبار، در دستشویی، حتی در مستراح حبس می‌کردند و یک قفل بزرگ هم به در آن می‌زدند و روزنامه و مجله را از چاپخانه بیرون می‌بردند. وقتی کارشان تمام می‌شد به کمک محرم علی خان می‌رفتیم و قفل را باز می‌کردیم. او بیرون می‌آمد و ناسزاگویان سر در عقب روزنامه نویسان می‌گذاشت، بی‌فایده. محرم علی خان هم آدم تازه کاری نبود، پس از چند بار گول خوردن یاد می گرفت چطور گول بزند. در این حال با یکی دو مأمور به چاپخانه یورش می برد و یکی دو تن از مأموران را در گوشه پنهان می کرد. وقتی کارگران چاپخانه می خواستن روزنامه ها را بیرون ببرند، این مأموران به اسم آنکه از کارکنان روزنامه هستند نسخه های نشریه را می گرفتند و از چاپخانه بیرون می بردند. اما به جای آنکه آنها را در اتومبیل روزنامه نویسان بگذارند، به درون کامیون شهربانی می ریختند و یک سره به اداره شهربانی می بردند. سالها کار محرم علی خان همین بود، اما اوج جنگ و جدال او با روزنامه نویس ها در زمان نخست وزیری رزمارا بود و بیشترین درگیری بین او با کریمپور شیرازی، دکتر بقائی و دکتر حسین فاطمی به وقوع می پیوست که اغلب کار به زندانی شدن محرم علی خان در مستراح یا انبار و زمانی هم به شکسته شدن سر و کله او می انجامید. اما حبس و بند و شکستن سر و صورت مانع کار محرم علی خان نمی شد. او با کله باند پیچی شده نسخه های باختر امروز و شاهد و شورش و غیره را ضبط می کرد و با خود می برد. خب آقای رحیم، مثل که وقتمون تموم شد.
بله، ده و سی دقیقه است.
اجازه بدید که بقیه سرگذشت محرم علی خان رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
قربان.